هر سو پناهشی باید که مر کردی ای وقت در گردی العاقل و اشاره العاقل و اشاره العاقل و اشاره العاقل و اشاره
ساعت 22 اینجا تهران شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
وزیر بهداشت گفت همه افراد بالای 12 سال واکسن یادآوری تزریق کنند. دکتر عین‌اللهی تاکید کرد ما از واکسیناسیون به عنوان واکسن یادآوری نام می‌بریم و توصیه ما به مردم که خیلی به ما کمک کردند تا اومیکرون مهار شود این است که امسال همه افراد بالای 12 سال یک واکسن یادآوری را تزریق کنند. آمار مبتلایان به کرونا به سرعت در مقابله با کرونا مربوط است. دکتر مهرس با بیان اینکه بیماری‌های عفونی در واکنش به این امر که برای افراد واکسینه نشده در کشور هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده و یا در عمل اجرا نمی‌شود گفت دلیل کاهش قدرت ویروس تزریق واکسن است و اینکه چرا تزریق و یا عدم تزریق واکسن افراد کنترل نمی شود به وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا مربوط می شود. و در آخرین اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی در مورد همه‌گیری کرونا، آمارهای متوسط کشورها خبر از افزایش 18% اطلاع می‌دهد. یعنی کرونا در همه جهان با چند هفته فاصله در حال اوجگیری است. و در پایان افراد لاغر واکسینه شده از ابتلا به کرونا مسئول نیستند. نتایج تحقیقات جدید محققان در انگلستان نشان می‌دهد واکسیناسیون کووید در برابر بیماری‌های شدید در افراد با هر وزن بدن بسیار محافظت ایجاد می‌کند، اما در برخی موارد این محافظت کاهشی است. آخرین بخش رویدادهای سلامت امروز و امشب رادیو سلامت هم تقدیمتون شد. امیدوار هستیم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اما همکاران ما آماده هستن تا ادامه برنامه‌های رادیو سلامت رو تقدیم کنن. بدرود.
بگو نهان مکن،
راست بگو نهان،
دوش خوردی دل راست بگو نهان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن، چه خورده ای دل آراز بگو نهان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن،
روی بر آسمان
چه خورده ای دل آراز بگو نهان مکن، بر ما گریختی، دوش شراب ریختی، از بر ما گریختی، بار دیگر گرفتم، بار دیگر چنان نکن، بار دیگر گرفتم، بار دیگر چنان نکن، کشد درد مرا و نیزمی،
درد مرا و نیزمی،
درد مرا و نیزمی،
درد مرا و
نیزمی، سر هزار سال را، سر هزار سال را مستم و فاش می کند،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت.
بر قالیچه خیال سوار شده و سفر آغاز میکنیم. سفر خیال انگیز به دنیایی لبالب از عشق و دلدادگی، عشقی که موسیقی نامیده میشود و خیالی که سایه میگسترد، خیالی که معجزه میآفریند و موسیقی که درمان میکند، موسیقی ابدی که موسیقی درمانی نام گرفت و نغمه صحتش جاودانه شد. با نام و یاد پروردگار، سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. شبانگاهانتون بخیر. به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. مبحثی جذاب که عمری طولانی بر اون گذشته و به امروز رسیده. موسیقی درمانی یک روش مهم پیشگیری و درمانه که در اون از موسیقی در ایجاد آرامش روان، کمک به روند بهبود بیماری ها، کمک به عملکرد ذهنی و البته ارتقای سلامت جسم و روان استفاده میشه. درباره خدمت موسیقی درمانی گفته میشه که از دوره فیلسوفان یونان باستان افلاطون و ارسطو این روش کاربرد داشته، اما اینکه تاریخچه دقیق استفاده از موسیقی درمانی به چه زمانی باز می‌گرده رو در بسته بعدی بشنویم. پس پیش از هر حرفی با صدای بانو مریم نشیبا همراه بشیم.
پیشینه موسیقی درمانی در تاریخ ایران. نخستین سیستم نظام یافته آکادمیک موسیقی درمانی در ایران باستان بنا گردید. بر اساس کتیبه هایی که در سال 1349 شمسی توسط دانشگاه جندی شاپور اهواز به دست آمده، دانش موسیقی و درمان با موسیقی از جمله درس هایی بوده که هر دانشجوی پزشکی در زمان حدود 1500 سال پیش باید آن را می گذراند. دستارهایی که برای بیمارستانهای آن زمان پرورش میافتند میبایست در نواختن چند ساز اصلی تبحر داشته باشند و بر اساس موسیقی تجویز شده توسط پزشک آن موسیقی مورد نظر را برای بیمار اجرا میکردند. علاوه بر این موسیقی ارائه شده در هنگام زایمان زنان دربار ساسانی نیز از لوازم کار یک پزشک بود. از لحاظ پیشینه موسیقی آرام بخش در ایران باستان با ظهور دین زرتشت آغاز شد. کتاب
این باعث شد که این موسیقی خیلی خیلی زیادتر جلب کنه آدم ها رو به موسیقی، برای اینکه تا قبل از اون که موسیقی باروک بود و با اینکه خیلی خیلی زمینه چیزی داشت عالی و فقط یه سری محدود آدم ها باش مشغول بودن. حالا چرا این اومد یه مقدار مردمی تر شد بحثیه که حالا میشه راجبش حرف زد، ولی مطلب اینه که الان در حال حاضر شما نگاه کنید در مدارس شروع کردن یواش یواش دی 2 ساعت موسیقی موتسارت بشنوند. چرا؟ به خاطر اینکه این موسیقی روی آیکیو بچه ها تأثیر میذاره و فهمیدن اونایی که موسیقی موزارت میشنوند آیکیوشون میره بالاتر و بهتر میشه از اونایی که نمیشنوند. این ثابت شده است و این کارو اسمشو گذاشتن موزارت افکت، یعنی این تأثیری که میذاره رو آدم ها به این شکل عملی میشه، یعنی فقط عاطفی نیست بلکه داره تو جنبه های دیگه تو ابعاد دیگه هم تأثیر میذاره.
بسیار از شما متشکرم. امان جناب دکتر خدایی هم اینجا هستند، نظر شما رو هم بپرسم، شما که به شکل عملی با بیماران با کسانی که در این حیطه به کمک احتیاج دارن کار میکنید، موسیقی درمانی، یک موسیقی مناسب از نظر شما چه ویژگی داره و چیه؟
خب سوال خوبی. از نگاه من هم یک تعریف مستقل رو ما غیر ممکنه بدونیم برای فردی به نوعی تجویز کنیم، اصلا بگیم این موسیقی برای شما خوبه. بسته به نوع اون اختلال یا بیماری موسیقی میتونه متفاوت در واقع شکلش رو بیاد تعریف کنه.
بله.
ولی تجربه شخصی من میگه که هر انسانی با توجه به فرهنگش و زیرساخت‌های فکریش میتونه موسیقی خوب خودش رو پیدا کنه و تأثیر خوبش رو بگیره، فارغ از این که خیلی از موسیقی‌ها طبق آزمایش‌ها و تعییداتی که حاصل شده میتونه روی آیکیوی ما، روی تناسایی ما، روی آرامش ما تأثیر بذاره. ولی تجربه شخصی من این بوده که مثلا فردی که از کردستانه، فردی که از زاهدانه، موسیقی محلی خودش تأثیر به سزاتری بر او میگذاره فی الواقع. یعنی منی که موسیقی کلاسیک رو میشناسم با کسی که در اون فضا زندگی کرده متفاوتم. من فقط میشناسم، ولی اونی که تو اون فضا زندگی کرده موسیقی رو ریشه‌ای تر متوجه میشه. حتی ما تو این بخش میگیم، تو این بخش از تراپی، خورد و خوراک، رنگ، پوشش، آب و هوا، همه اینها میتونه تو کیفیت تأثیری که موسیقی میذاره موثر بشه در واقع خیلی و نقش خودش رو بسزاتر کنه. به عنوان مثال شما تو کویر موسیقی که میشنوید خیلی کویریه و اون تأثیرش از محیط زیست، از اون فضا کاملا شما رو مبهوت میکنه، ولی همون موسیقی که شما تو کویر شنیدید میان تو شهر میشنوید حس و حالتون متفاوته. اما به لحاظ تأثیر، خب ما توی بخش تراپی اصولا موسیقی ها رو پیشنهاد میکنیم که بر تشخیصی که میگیره اون فرد، خب بیاد رو احساساتش تأثیر خوب بذاره. اگر مثلا خوابش خوب نیست، خوابش رو بهتر کنه، فشار خونش رو تنظیم کنه، ضربان قلبش رو تنظیم کنه، یا اصلا بیاد اون فشار وجودیش رو کاهش بده و اونو پایین بیاره. و از همه مهمتر من فکر میکنم موسیقی بزرگترین وسیله ارتباط بین انسان هاست. به عنوان مثال بچه هایی که توان تکلم توشون نیست میتونن با موسیقی با هم صحبت کنن و این اتفاق خیلی فرخنده ایه و یک زبان بین المللیه، حتی موسیقی که خودشون خلق میکنن
بله.
شاید با کوبیدن روی تنشون به یه موسیقی یک ریتم رو خلق کنن. خب موسیقی یه واژه خیلی پیچیده، یه ریتم داره، خط ملودی داره، شعر داره و حالا تو هارمونی و کنترپان و اون ساختارهایی که تو خود موسیقیه، ولی به زبان ساده همون ریتم کلامی که کودکان با هم شروع میکنن و حتی آواهای بیمعنی رو با هم رد و بدل میکنن براشون حالشون رو خوب میکنه، حتی بدون اینکه بتونن حرف بزنن با هم. یعنی الان ما تو کلینیک ها با کودکانی روبرو هستیم که برای اینکه بخوان حرف بزنن بسیار کلمات رو سخت ادام، ولی وقتی کار به موسیقی میرسه انقدر راحت با هم ارتباط میگیرن که میگیم این معجزه موسیقیه. من یعنی ما رو بچه های فلج مغزی که اصطلاحا سی پی بهشون میگن، ما وقتی کار میکنیم میبینیم بعد از چند جلسه انگشتایی که سالها صفر بوده شروع میکنه به حرکت کردن. خود شنیدن موسیقی، موسیقی چیه؟ فرکانسه، چیدمان فرکانسه. بیایم از این دید نگاه، از دید فیزیکی نگاه، این فرکانس رو تن ما تأثیر میذاره. بچه سر ذوق میاد، به مرور زمان پیامی، اون پالسی که مغز به کورتکس مغز میده یا اون جاهایی که حالا به زبان ساده بخش حرکتی ما هستش فرمان میده، شروع میکنه به مرور زمان حرکت ها بیشتر میشه و اون فرد میتونه احساس کنه این انگشت من داره تکون میخوره. پس با این توضیح خیلی کوتاه میتونم بگم به عدد انسان ها موسیقی خوب وجود داره، اما اینکه اون موسیقی کدوم بخش از وجودش رو بخواد تحت تأثیر قرار بده کاملا متفاوت.
بسیار متشکرم استاد مشایخی عزیز. جناب آقای دکتر خدایی اشاره ظریف و قشنگی به کودکان داشتن و تأثیری که بر اونها داره. ما همین قطعه کارمینا برونا رو که با هم شنیدیم اثر کارل اورف هست که خودش از سردمداران موسیقی کودک هستن. خیلی ها اعتقاد دارن که این موسیقی به دلیل تم حماسیش و پرشکوهشه که در یادها مونده و اگه کسی اون رو برای بار اول بشنوه هرگز فراموشش نمیکنه. همینطوره؟
بله درسته. خیلی جالبه که اصلا تو ایران اون 5 دقیقه اولی که مهمه.
بله.
در حالی که خب این قطعه حدود 35 دقیقه دیگه هم ادامه داره ولی بقیهش رو نمیشنم، در حالی که توی بقیه موسیقی خیلی رابطه قشنگی برقرار کرده بین اون تکستی که در واقع قرون وسطاییه و چجوری اونو یعنی تلفیق کرده با موسیقی، یه کار نسبتاً جدید بود در اون دوره.
بسیار از شما دو بزرگوار متشکرم و از شما شنوندگان عزیز همراهمون باشید. بخش دیگری از قطعه کارمینا برونا رو با هم شنیدیم، اثر کارل اورف. دو بزرگوار اینجا در استودیو کنار من هستند، استاد نادر مشایخی عزیز و جناب آقای دکتر خدایی عزیز، موسیقی درمانگر، و داریم در مورد موسیقی و تأثیرش بر سلامت روان گفتگو میکنیم. استاد مشایخی با دقت گوش میکردن و احساس کردم صحبتی هم در این زمینه دارد.
در این رابطه نهایت اون کارهایی که انجام میشه مخاطب یه چیز میشه و مغز این کار رو میکنه، به نظر من خیلی این اتفاق میفته. یعنی در واقع میشه اینجوری مثال زد، ما درخت ها رو درست میکنیم ولی مخاطب جنگل میبینه،
میدونی؟
دیگه تک تک نمیبینه. و یا مثلا یه مثالی زده بودن همون دوره باروک، مثلا توی یکی بورمایستر، یکی از دانشمندای باروک، موسیقی باروک اون موقع، که میگفت این در واقع موسیقی اینجوریه که شاخه های درخت میان ولی شما ساقه رو میشنوی.
بله.
شاخه ها خیلی کوچیکن اینا ولی اون استحکام ساقه رو میشنوی. مثالی بود که در رابطه با موسیقی پولیفونیک زدن همون موقع. خیلی جالب. از طرف دیگه من خودمون میبینم. ببینید من الان از 24 سالگی ام اس دارم و الان 63 سالمه، یعنی تقریبا 40 سال، و اینو واقعا دکتر تو اتریش یکی از بهترین دکترهای ام اس بود به من میگفت، گفت برو خوشحال باش که موزیسیانی، برای اینکه این موزیک خیلی به تو کمک کرده که بتونی این قضیه رو باش زندگی کنی، بتونی یاد بگیری، بتونی بفهمی که آقا من ام اس دارم و اعصاب خوردینم. برای اینکه خیلی از آدمایی که ام اس دارن دپرسیون های شدید میگیرن، ولی میگفت این موسیقی به تو کمک میکنه که تو اصلا اینجور فکر نمیکنی، اصلا برات مهم نیست.
امیدوارم که همیشه سلامت باشید و ممنونم بابت این گفتگوی قشنگ. اما اگر هر دو بزرگوار موافق باشید یه بخش گزارش بشنم همراه شنوندگان عزیز.
موسیقی درمانی در روانشناسی نوعی هنر درمانیه که از موسیقی برای بهبود و حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد استفاده میکنه. شامل طیف گسترده از فعالیت ها هم هست. در این برنامه و در این بخش قرار درباره نظر افراد درباره موسیقی و موسیقی درمانی و سوالاتشون در این حوزه بشنویم. اولین سوالی که از آدم پرسیدم این بود که چقدر موسیقی خوب رو میشناسن؟ تفاوت بین موسیقی خوب و بد رو میدونن؟ چون طبیعتاً خیلی با هم دیگه فرق داره. با هم بشنویم.
معمولاً موسیقی خوب و بد رو خوب با هم متن آهنگ و ترانش و هم نوازنده هایی که حالا می نوازن می تونی تشخیص بدی.
با توجه این که من خودم موسیقی کار کردم می تونم فرق بین موسیقی خوب و بد رو متوجه بشم.
به نظرم هر کس با توجه به درک خودش میتونه بگه که چقدر موسیقی رو میشناسه، اما من تمام سعیم رو کردم که با توجه به سلیقه خودم موسیقی خوب رو پیدا بکنم.
سوال دومم این بود که موسیقی کلاسیک چقدر گوش میدن؟ موسیقی پاپ گوش میدن؟ کلاسیک مثل اپرا یا سبکای دیگه؟ و ازشون خواستم که به هم بگن در هفته یا در ماه تقریبا چقدر زمان میذارن برای گوش دادن به موسیقی؟
موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی رو خیلی جزء طرفداراش محسوب نمیشم، ولی خب گوش میدم و یک سری از در واقع موسیقی ها و ترانه هایی هستن که خب شاهکارن و همه دوست داریم.
معمولا موسیقی هایی که از رادیو و تلویزیون پخش میشه و خودم شخصا